سه بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به اسرائیل حق میدهد تا از خود دفاع کند. به گفته یه سخنگوی دولت ایران، در بسیاری از موارد دیدگاه‌های تهران و پاریس به هم نزدیک شده است. و فرمانده سپاه پاسداران در قشم از بازداشت 33 تن در یک مهمانی شبانه خبر داد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گفته و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا در پی تنش در مرز لبنان و اسرائیل و حملات موشکی حزب الله لبنان به خاک اسرائیل گفت که واشنگتن به اسرائیل حق می‌دهد تا از خود دفاع کند. گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران است، روز یک شنبه با موشک‌های ضد تانک و پایگاهی در اسرائیل به پایگاهی در اسرائیل حمله کرد و ارتش این کشور هم با ده‌ها گلوله توپخانه و حملات هوایی به این حمله پاسخ داد. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا که نامش فاش نشده، در مورد افزایش تنش‌ها به حزب الله هشدار می‌دهد تا از اقداماتی که امنیت لبنان را به خطر می‌اندازد دوری کند. در پی حملات روز یک شنبه حزب الله و اسرائیل، سعد حریری نخست وزیر لبنان از آمریکا و فرانسه خواست تا با اعمال نفوذ خود مانع از تشدید بحران شوند. حملات موشکی حزب الله لبنان پس از آن آغاز شد که این گروه روز دوم شهریور همزمان با حملات پهپادی اسرائیل به سوریه اعلام کرد که دو پهپاد اسرائیلی در جنوب بیروت منفجر شدند یا به زمین برخورد کردند. اسرائیل انجام آن حمله را بر عهده نگرفته است. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی روز دوشنبه در مورد تماس تلفنی رؤسای جمهور ایران و فرانسه گفت در بسیاری از موارد دیدگاه‌ها به هم نزدیک شده است. روز دوشنبه عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران همراه با نمایندگان وزارت نفت و بانک مرکزی در پاریس با مقام‌های فرانسوی مذاکراتی را پیش می‌برد. علی ربیعی با اشاره به اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران در روز 15 شهریور گفت اگر تعهدات برجامی اروپا اجرا شود، ایران از گام سوم کاهش تعهداتش صرف نظر خواهد کرد. ایران در ماهای اخیر در اعتراض به بهره‌مند نشدن از منافع اقتصادی برجام از انجام برخی تعهدات خودداری کرده است، اما اروپا خواستار اجرای کامل تعهدات برجامی از سوی ایران است. فرمانده سپاه پاسداران قشم روز دوشنبه اعلام کرد که 33 تن در جریان آنچه پارتی مختلط شبانه در یک خانه تیمی در یکی از روستاهای شهرستان قشم نامید دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد سالاری بدون اشاره به زمان بازداشت این گروه افزود که 23 تن از دستگیر شدگان مرد بودند. این مقام سپاه پاسداران دستگیر شدگان را متهم کرد که اقدام به شرب خمر کرده بودند و وضعیت مناسبی نداشتند. در سالیان اخیر میزان حملات نیروهای بسیج و نیروی انتظامی به مهمانی‌ها و مراسم مختلف در شهرهای ایران افزایش یافته است. در جریان این حملات شرکت کنندگان در مهمانی‌ها بازداشت شده و با احکامی از جمله زندان و شلاق مواجه شدند. و رئیس سازمان محیط زیست روز دوشنبه برخی از منتقدان خود را توده‌ای خواند و تهدید کرد که اگر به گفته او پرروبازی در بیاورند، اسمشان را هم اعلام می‌کند. عیسی کلانتری در مصاحبه با وبسایت خبر آنلاین اشخاصی را که افراطی‌های محیط زیستی نامید متهم کرد که به توصیف او در توده‌ای‌ها ریشه دارند. رئیس سازمان محیط زیست گفت این مسائل را به وزارت اطلاعات رسماً به او اعلام کرده است. عیسی کلانتری توضیح بیشتری درباره سخنان خود نداد. این سخنان در شرایطی ابراز شده که اجرا نشدن وعده‌های زیست محیطی دولت در سالهای اخیر انتقاد برخی از کارشناسان را به دنبال داشته است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید، اما 200 نفر از سینماگران و هنرمندان با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت نوشین جعفری، عکاس زندانی، ابراز نگرانی کرده و خواستار دسترسی او به امکانات قانونی دادرسی منصفانه شدند. این نامه در روزی منتشر شد که شهرزاد جعفری، خواهر نوشین جعفری که از زمان بازداشت درباره او اطلاع رسانی می‌کرد، نیز بازداشت شد. درباره این نامه بیشتر بشنویم نگذاشتی از همکارم کیانوش فرید.
در پی بازداشت نوشین جعفری، عکاس سینما و تئاتر، جمعی از هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر با انتشار یک بیانیه از او حمایت کردند. هنرمندانی که این نامه را امضا کردند نسبت به نحوه دستگیری، اطلاع رسانی، موارد اتهامی از طریق غیر رسمی و عدم دسترسی به وکیل و درباره وضعیت نگهداری و سلامت نوشین جعفری شدیداً ابراز نگرانی کردند و خواستار دسترسی او به امکانات قانونی دادرسی منصفانه زنانه اعم از حقوق زندانی و حقوق دفاعی شدند. تا کنون 200 هنرمند این بیانیه را امضا کردند که اکثر آنها از چهره‌های مطرح و سرشناس هستند. جعفر پناهی، رخشان بنی اعتماد، اصغر فرهادی، هدیه تهرانی، فرزانه طاهری و کیومرث پوراحمد از جمله هنرمندانی هستند که از نوشین جعفری حمایت کردند. نوشین جعفری عکاس سینما و تئاتر از 12 مرداد در بازداشت به سر می‌برد. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه 22 مرداد اعلام کرد که او به اتهام اهانت به مقدسات و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب قرار گرفته است. برخی کاربران توییتر و رسانه‌های وابسته به حکومت با ابراز خوشحالی از بازداشت او ادعا کردند که نوشین جعفری گرداننده یک حساب کاربری توییتری به ذم آنها حتاک نسبت به اسلام به نام یار دبستانی بوده است. در مقابل شماره دیگری از کاربران و روزنامه‌نگاران آن را یک پروژه امنیتی پیچیده تازه برای برخورد با برخی هنرمندان و چهره‌های سرشناس توصیف کردند. زمینه اصلی فعالیت خانم جعفری در سال‌های اخیر عکاسی هنری و عکاسی فیلم و تئاتر بوده است. از چهارشنبه ششم شهریور ماه نیز هشتگی با نام نجات نوشین در توییتر به راه افتاد که تاکنون بیش از هزاران نفر از آن استفاده کردند. این هشتگ یا کمپین با نام نجات نوشین پس از آن به راه افتاد که سوم شهریور ماه نوشین جعفری از اکانت خصوصی اینستاگرامش پیامی صوتی برای شیبا نظر آهاری فعال مدنی ارسال کرد. در بخشی از این فایل صوتی نوشین جعفری از خانم نظر آهاری کمک می‌خواهد تا کاری کند و پسورد حساب توییتری اکانت یار دبستانی را که به او منصوب کرده اند را بدهند تا از فشارهای زیر بازجویی رها شود. در بخشی از این پیام صوتی که توسط شیوا نظر آهاری منتشر شد، نوشین جعفری می‌گوید تحت فشار است. نوشین جعفری، خانواده‌اش و دوستانش بارها گفتند که او هیچ ارتباطی با اکانت یار دبستانی ندارد. با این حال مقامات قضایی و امنیتی تلاش می‌کنند مسئولیت اداری این اکانت را به خانم جعفری نسبت دهند.
گزارش هم کنم که نوش فرید رو شنیدید، اما این فقط بازداشت نوشین جعفری و خواهرش و ادامه فشارها بر آنها نیست که واکنشایی رو به دنبال داشته. صدور احکام طولانی مدت برای فعالان مدنی هم اعتراضهایی رو در پی داشته. همراه هستیم با مهدیه گلرو، فعال اجتماعی ساکن ترکیه. خانم گلرو، بازداشت نوشین جعفری و موج اتهاماتی که در شبکه‌های اجتماعی علیه اون مطرح میشه، بازداشت خواهرش که به نظر میرسه تنها اتهامش اطلاع رسانی در شبکه‌های اجتماعی علیه خواهر اون بوده، صدور حکم 10 سال زندان برای مرضیه امیری و عاطفه رنگری، صدور حکم 15 سال زندان برای سبا کرد افشاری، وقتی به همه اینها نگاه می‌کنیم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی داره از همه ابزارهاش و به خصوص ابزارهای قضاییش برای مقابله با زنان استفاده می‌کنه.
بله، من سلامت می‌کنم خدمت شما و تایید میکنم فرمایش شما رو. فکر میکنم که جمهوری اسلامی همونطور که در تمام 40 سالی که از به قدرت رسیدنش میگذره و در تمام این 40 سال علارغم این که به همه گروه ها و به همه اقشار جامعه ظلم کرده، در مورد زنان به طور مضاعف این کار رو انجام داده. یعنی اگر که جمهوری اسلامی در این 40 سال اجازه تشکیل شوراهای صنفی کارگری رو نداده، اجازه فعالیت برای شوراهای صنفی معلم ها رو نداده، اجازه فعالیت آزاد روزنامه نگاران رو نداده، ولی در کنار اینها زنان روزنامه نگار، زنان معلم، زنان کارگر، زنان دانشجو فشار مضاعفی رو داشتن تحمل میکردن. یعنی اگر که تمام فعالین مدنی در ایران یک حدی از فشار رو در این 40 سال تحمل کردن، این فشار چندین برابر بر زنانی بوده که در هر یک از این گونه ها داشتن فعالیت های اجتماعی، سیاسی و مدنی خودشون رو انجام
میدادن. کاملا حق با توئه مهدیه، و به نظر میرسه کار به جایی رسیده که حتی زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز در سال 88 که در حال حاضر در حصر به سر میبره، هم در یادداشت کوتاهی گفته شواهد گزارشگر این واقعیت است که حکومت جمهوری اسلامی در مواجهه با زنان شمشیر را از رو بسته است.
بله، البته این که الان شمشیر رو از رو بسته باشه، من فکر نمی کنم که امروز شمشیر رو از رو بسته باشه. طبق سخنرانی هایی که در روزهای تقریبا میشه گفت ماهای اولیه که آقای خمینی می کنن و مشخصا اعلام می کنن که زنها نباید با این وضعیت توی خیابون ها بیان، زنها نباید حالا پوشششون اینطوری باشه و بعد حجاب اجباری رو مطرح میکنن. به نظر نمیاد که امروز شمشیر رو از رو بسته باشن، اما خانم رهنوردم اولین بار نیستش که توی حصر از فشارهایی که بر زنان میاد حرف میزنن. 8 مارس هم یادداشتی رو داده بودن و از این فشارها حرف زده بودن، ولی این شمشیر امروز و دیروز و یک سال و 10 سال اخیر نیست. این شمشیر 40 ساله‌ای هستش که بر سر زنان ایرانیه و در تمام این 40 سال اگر که دوره‌ای فشار بر بخشی از جامعه مدنی ایران کاهش پیدا کرده، اما هیچ وقت بر زنان این فشار کاهش پیدا نکرده و در دوره‌ای حتی اگر کمی فضای سیاسی ایران باز شده، هیچ وقت فضا برای مطالبات زنان باز نشده و شما میبینید که در تمام این 40 سال مطالبات زنان همون مطالباتی که 40 سال پیش بوده اما... و حال از حجاب بگیرید تا تمام مطالبات دیگه.
خانم گلرو، پروانه سلحشوری نماینده مجلس روز یک شنبه در مجلس در تذکری شفاهی در همین مورد داده. با هم بخشی از سخنان خانم سلحشوری رو بشنویم.
اخیراً حکم مرضی امیری و عاطفه رنگریز اعلام شده که احکام بسیار سنگینی برای آنان تعیین شده است. 10 سال و 11 سال زندان به همراه شلاق برای حضور در یک اعتراض خیابانی. افسوس آنجاست که برای اختلاس مانند متهم سامن الحجج فقط 15 سال حکم می‌دهند. به راستی این است عدالت اسلامی. عکاس جوانی به نام نوشین جعفری را این روزها حبس کردند و در زندان به سر می‌برد و ندای دادخواهی او در فضای مجازی پیچیده است. از وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و قوه قضاییه درخواست دارم که با رفعت اسلامی به جوانانی که در شور جوانی خود دست به اعتراض می‌زنند بنگرند.
خانم گل رو، به نظر شما اعتراضاتی از این دست چقدر ممکنه که گوش شنوایی داشته باشه و تغییری در شرایط زندانیان و احکام صادر شده ایجاد کنه؟
خب به هر حال قاعدتا بد نیستش که یک همچین صداهایی شنیده بشه از داخل حاکمیت و خب این که خانم سلحشوری متفاوت از سایر نماینده ها عمل میکنن، این چیز با ارزشیه، بسیار با ارزشی که یک زن توی مجلس صدا شنیده میشه و نمیشه این رو کتمان کردش که مسئله با ارزشی هستش. ولی خب این که چقدر میتونه اثرگذاری داشته باشه، به نظر نمیاد که اثرگذاری چندانی داشته باشه، به خاطر اینکه افکار عمومی فشاری که تا الان آورده بعد از این احکامی که صادر شده باید اثر میذاشت تا الان. من بعید میدونم که اثری داشته باشه، مگر اینکه حالا بازرسی توسط نماینده‌های مجلس بخواد صورت بگیره که حالا حمایتی از خانم سلحشوری بشه، از صحبت‌هایشون بشه، برن یک حالا دیداری با زندانی‌ها داشته باشن، خانواده‌های اینا رو ببینن. حتی خیلی از این خانواده‌ها می‌خوان این سری نماینده‌ها رو ببینن، یه دیداری با نماینده‌های مجلس داشته باشن، ولی که تو سال‌های قبل انجام می‌شد، حتی تو مجلسی که حالا یه اقلیت اصلاح طلب هم نداشت، مجلس دو دوره قبل میشد با نماینده های مجلس دیداری کرد، ولی این نماینده ها خیلی هم علاقه‌مند با دیدار با خانواده ها نیستن. حداقل یه دیداری با خانواده ها بشه یا یک هیئتی برن دیدار بکنن با زندانی، ببینن واقعا زندانی چه حرفی داره، تحت فشار محیطش رو ببینن، برن قرچک، برن فشافویه، محیط های زندان رو ببینن. اینا دیگه حداقل کارهایی که میشه انجام داد. ولی خب با توجه به نزدیک شدن به دوره انتخابات هم به نظر میاد که یه عده‌ای خب به خاطر اینکه تایید صلاحیت بشن سکوت میکنن و یه عده‌ای هم دیگه خب به هر حال میدونن که تایید صلاحیت نمیشن به خاطر اینکه عملکردی داشتن توی این 4 سال که گاهی صدای مردم بودن، مثل حالا یه تعداد نماینده‌ای هستن به هر حال که سکوت نکردن توی این مدت، گاهی صدای مردم بودن و اونها
خب باید ببینیم که شورای نگهبان در مورد اونها چجوری تصمیم گیری میکنه. سپاسگزارم از مهدیه گلرو، فعال اجتماعی در ترکیه. ادامه میدیم این بخش خبری رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا که از اتاق فرمان به من اشاره کردن، برای اون هم فرصت نداریم. کم کم داریم به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. فرصت دارم تا یادآوری کنم که مطالب، تصاویر و نظرات خودتون رو میتونید از طریق شناسه کاربری رادیو فردا در کانال تلگرام برای ما بفرستید. فرداگرام شناسه کاربری ماست و همینطور به اینستاگرام رادیو فردا هم سر بزنید. instagram.com/radiofarda.
موسیقی.